داشتیم که حالا فعلا در حد یک کتاب مونده و اجرا نشده. اما به هر حال من عرضم اینه، خبرگان بانکی، دلسوزان بانکی، مدیران بانک مرکزی، کمیته فقهی بانک مرکزی باید مهندسی بکنن عقود اسلامی رو و مهندسی بکنن بازار بانکی رو و بر اساس اون کاری بکنن با این مهندسی که انجام میدن، حالا یا با تعیین ابزارها و طراحی ابزارها یا تعیین جایگاه ابزارها و تغییر ساختارها. مهندسی اینه دیگه، مهندسی مالی یا ابزارهای جدید طراحی میکنه یا ساختارهای جدید. با استفاده از این دو روش باید کاری بکنن این عقود به صورت واقعی و درست انجام بشه. ما مسئولیم در برابر خداوند، در برابر مردم، در پیشگاه این ملت از ما خواهند پرسید که آیا چه اقدامی صورت دادیم. باید بتوانیم با اقدامات و تغییرات ساختاری یا تغییرات رفتاری یا طراحی ابزارهای خاص، باید بتوانیم عقود اسلامی رو به صورت واقعی اجرا بکنیم. این اجرای غیر واقعی عقود جز صدمه زدن به تفکر مردم، تلقی مردم از اینکه اسلام یک دین کاربردی است، دینی است قابل اجرا در چنین شرایط اقتصادی، جز خدشه‌دار کردن این تفکر چیزی عاید نخواهد کرد. بهتر اینکه اگر میخوایم واقعا اینجوری اجرا بکنیم، کلا قید عقود مشارکتی رو بذاریم. اما ما عرضمون اینه، مدعی هستیم که عقود مشارکتی رو میتوان با تغییراتی که در ساختار میدیم، با تغییراتی که در ابزارها میدیم به صورت واقعی اجرا بکنیم و مایه افتخار مسلمانان، مایه افتخار فقه اسلامی، مایه افتخار حوزه علمیه بشویم با اجرای درست این عقود.
بله، بسیار خوب، متشکرم از حضرت عالی. خوشبختانه سلسله مباحثی که با استاد محقق نیا ما در طول برنامه‌های متعدد خدمت شما شنوندگان عزیز داشتیم و از مباحث بسیار خوب و محققانه ایشون استفاده کردیم، بحث به گونه‌ای پیش رفته که علاوه بر تبیین اون دغدغه های دینی و شرعی، کاملا ناظر به عملیات بانکی و آنچه که داره امروزه در بانک ها میگذره مباحث به پیش میره و خود این کمک میکنه به واقعی تر شدن و عینی شدن این مباحث در جامعه. از طرفی هم ضرورت تبیین این مباحث که واقعا در زندگی مردم امروز جاری و ساریه، چون بانک الان یک واقعیت شده در زندگی مردم. یعنی اینطور نیست که کسی باشه از بانک بی بهره باشه، هیچ توجهی به بانک نداشته باشه. زندگی اجتماعی امروز به گونه‌ای شده که همه با بانک ها مرتبط هستند و هر چه ما بتونیم این منشأ بسیار مهم رو در اقتصاد، در ریلی که هم قانون اسلامی برای مشخص کرده و هم شرع مقدس قرار بدیم، هم جامعه ما از یک سلامت اقتصادی برخوردار خواهد شد و هم پیامدهای مثبت عدالت اجتماعی را در لایه‌های مختلف جامعه به وضوح خواهیم دید. من ممنونم از حضرت عالی که مباحث رو در این قالب به پیش بردید و قطعا شنوندگان ما بهره‌مند شدن.
خواهش میکنم. من فقط این رو عرض میکنم، از مردم عزیز، از فعالان اقتصادی میخوام، اگر ناکارایی در اجرای عقود اسلامی در عملیات بانکی وجود داره، پا حساب من طلعه بنویسن، پا حساب اسلام ننویسن، چون اسلام واقعا راهکارهایی رو گذاشته که میشود این عقود رو به صورت صحیح اجرا کرد. این وظیفه ماست که امروز اختیار داده خداوند به ما، این فرصت رو، این مجال رو داده که دفاع بکنیم از حیثیت و کیان فقه اسلامی، عقود اسلامی و در واقع فعالیت‌های اسلامی. این وظیفه ماست که اینها رو به گونه اجرا بکنیم که مردم تلقی نکنن که این اتفاق خاصی نمیفته و همون اتفاقی که در بانکداری کانونشنال و بانکداری متعارف دنیا داره میفته، پولی میدن پولی میگیرن. این تلقی باید از ذهن مردم بره. این وظیفه کیست؟ اگر ناکارآمدی وجود داره، به خاطر من مجری، من طلبه، من طراح، من محقق هست. و الا اسلام راهکارهای درستی رو گذاشته و ابزارهای رو اختیار داده به ما که طراحی بکنیم تا این عقود رو به صورت واقعی و درست اجرا بکنیم. در اون صورت هست که ما خداوند رو از خودمون راضی کردیم، مردم رو هم از خودمون راضی کردیم. و خیر دنیا آخرت در همین خواهد.
خب الان یک نکته که همینجا وجود داره، من عذر میخوام وقتمون رو به پایان هست، که در ذهن خیلی مطرح میشه، همینه که با توجه به این گستردگی زندگی اجتماعی و نیازهای جدید و پیچیدگی که الان ما داریم که در جامعه گذشته نبود قطعاً، و این دینی که قرنها قبل اومده این اصول و کلیات رو طراحی کرده، ما چطور میتونیم پاسخگوی نیازهای جدید باشیم؟
ببینید اسلام یک کلیاتی رو گذاشته.
بله.
وظیفه ماست برای اجرای اون کلیات و چارچوب ها و رسیدن به اهداف مد نظر اسلام در نظام اقتصادی و نظام مالی که رعایت عدالت هست، تحقق عدالت هست، ابزارها رو طراحی بکنیم. باید حوزه های علمیه با مهندسی مالی و ابزارهای جدید، ساختارهای جدید آشنا بشن و ارائه بکنند. خب ما این کارو کردیم، یعنی در دانشگاه مثلا رشته بانکداری و رشته مالی رو داریم، رشته مهندسی مالی در سطح ارشد و دکترا داریم، کارمون همینه، تدریسمون همینه، تجربه بانکی هم داریم، حالا تا یه قدری تجربه بورسی هم داریم. باید ماها این بار رو به دوش بکشیم و اکتفا نکنیم و راضی نباشیم به وضع موجود. باید به این سمت حرکت بکنیم که این عقود درست اجرا بشه، و الا اجرا نشدنش بهتر از اجرا شدن نیمه کاره و نیم بندیه که الان هست.
خیلی متشکر از حضرت عالی جناب استاد محقق نیا، کارشناس محترم برنامه پیشرفت با سابقه تحصیلات عالیه در دانشگاه ها و همینطور تحصیلات دینی در حوزه های علمیه، دکترای اقتصادی که عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران هستید و همینطور مسئول محترم انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمی قم، ما واقعا بهره‌مند شدیم و استفاده کردیم در طول برنامه از مباحثی که ارائه فرمودید و همطور از همراهی شما شنوندگان عزیز هم با برنامه امروز پیشرفت صمیمانه سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر از این مجموعه، خداوند یار و نگهدار شما.
ایران ایران، ای جان جان من،
ایران ایران،
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مردان تو مردان مرد، شیران شیر مرد نبرد، ای مهد ایمان، ای مهر تو در جان من، ای جان من ایران من، پاینده ایران، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان،
مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
هر استان
مرد سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف،
الله يا برهان، الله يا برهان.
کتاب افتخار روزگارم، کتاب مونس شبهای تارم، کتاب منبع فرهنگ و دانش، کتاب منبع فرهنگ و دانش، رفیق مهربان و همگسارم، رفیق مهربان و همگسارم.
به نام خدا و سلام. درباره آداب زندگی اسوه حسنه هستی، خاتم پیامبران و سرآمد رسولان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، کتاب‌های متعددی با عنوان سنن النبی تألیف شده که یکی از این کتاب‌ها رو مفسر گرانقدر علامه طباطبایی رحمت الله علیه تألیف کردن. شخصیت نویسنده برای همه شما عزیزان کم و بیش شناخته شده است، اما بجاست کلام مقام معظم رهبری مدظ الله العالی رو هم درباره ایشون بشنوید. رهبر فرزانه انقلاب می‌فرمایند او مجموعه ای از معارف و فرهنگ اسلام بود، فقیه بود، حکیم بود، آگاه بود، از اندوخته های فلسفی شرق و غرب آگاه بود، مفسر قرآن بود، مطلع بود از اصول، از کلام، از نجوم و هیئت و ریاضیات و از بعضی از علوم بینام و نشان دیگر. علامه طباطبایی کتاب سنن النبی رو در 21 باب تدوین کردن. بعضی از این بابهای اون عبارتند از شمائل و اخلاق پیامبر، آداب معاشرت، آداب سفر، آداب وضو، غسل و نماز، آداب و سنن روزه و آداب قرائت قرآن. حضرت علامه در مقدمه کتابشون می نویسن این کتاب از الطاف خداوند عزوجل است که به ما این امکان را داده تا بخشی از روایاتی که محدثین مسلمان از آداب و سنن سرورمان پیامبر روایت کردند تا آنجا که وقت و فرصت کم اجازه داده جمع‌آوری نمایم. خدای سبحان می‌فرماید همانا برای شما رسول خدا اسوه نیکوست. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در توصیه به امام علی علیه السلام فرمود در نماز، روزه و صدقه از روش من پیروی کن.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
نویسنده گرانقدر در پایان مقدمه می‌فرمایند بیشک پیروی از آداب پیامبر و سنن ظاهری و باطنی و آراستگی به اخلاق ایشان هدف نهایی و کمال اصلی است و خیر دنیا و آخرت در آن است. علامه طباطبایی کتاب سنن النبی رو به زبان عربی تألیف کردند، اما ترجمه های متعدد و شیوایی از اون در دسترس علاقه‌مندان هست.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی. شب بود و به کوچه های تاریک من بودم و حیرت و دوراهی، با نور هدایت تو رفتم بیرون ز توهم و سیاهی. آینده روشنی اگر هست از دانش و از بصیرت توست، امروز اگر طلای داریم از مهر و صفا و همت توست.
زندگی
زندگی
زندگی آرامش
آرامش
دلارامی
دلارامی
یاد خدا همراه لحظه های عارفانه شما. رادیو معارف.
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه رواق معرفت مجالی فراهم آمد تا با برنامه دیگر از مجموعه رواق معرفت و با موضوع زندگی پس از مرگ در خدمت شما باشیم. در برنامه قبل که اولین برنامه بود که با حضور کارشناس محترم حجت الاسلام استاد محمد باقر قیومی مسئله زندگی پس از مرگ رو شروع کردیم و انشاءالله در برنامه امروز ادامه بحث رو در غیبت مجری تمام‌مند این برنامه جناب آقای دکتر فلاح ادامه خواهیم داد. جناب استاد قیومی، در آغاز برنامه خدمت شما سلام عرض میکنم و اگر نکته‌ای هست ابتدای برنامه بفرمایید تا انشاءالله با ادامه بحث خدمت شما شنوندگان محترم باشیم.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم نسبت به شما که مجری توانمندی هستید، هم همه شنوندگان فریخته رادیوی معارف سلام عرض میکنم و در خدمت هستم.
خواهش میکنم. جناب استاد قیومی عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه هستند و از اساتید و کارشناسان حوزه علوم عقلی و ادیان. ما در برنامه قبل به اصل مسئله زندگی پس از مرگ و ضرورت اون اشاره کردیم و از زبان استاد بزرگوار شنیدیم که مسئله بازگشت انسان به زندگی ابدی و زندگی پس از این جهان به مسئله خودشناسی باز می‌گرده و در واقع همواره انسان ادامه زندگی این دنیا رو برای خود به عنوان مسئله دنبال می‌کرد. اما مسئله مهم اینه که این حس ابدیت خواهی که برای انسان مطرح بوده آیا یک مسئله عقلی و یک سؤال عقلی برای انسان بوده و اصلاً آیا امکان دارد بشر با داده‌های صرف انسانی خیش، یعنی با صرف داده‌های حسی، عقلی و شهودی بدون استمداد از وحی پاسخی به مسئله ابدیت و زندگی پس از مرگ بدهد یا خیر؟ جناب استاد در برنامه قبل اشاره کردند که با توجه به اینکه انسان در مسیر شناخت معرفت عقلانی خود باید داده ای داشته باشد تا مبتنی بر اون داده به تحلیل اون بپردازه، از اونجا که بحث عالم ورای این دنیا که ما از اون به جهان آخرت یاد میکنیم برای انسان هیچ داده ای به صورت تجربی و حسی نداره، بنابراین با عقل خودش نمیتونه این مسئله رو پاسخ بده مگر اینکه دین به کمک انسان بیاد تا پاسخ رو اشاره کنه. فقط این سوال رو باز از همون جهت از حضرت استاد قیومی میپرسم که بنده واقعش هنوز برام این سوال وجود داره که واقعا آیا انسان بدون داده وحیانی و بدون استمداد از دین و آموزهای دینی هیچ نه پاسخی به مسئله زندگی پس از مرگ نداره؟ این ظاهرش با ادبیاتی که از متفکرین ما تحت عنوان ضرورت معاد رسیده یه پارادوکسی، یه تناقض نمایی درش وجود داره که برای من لااقل حل نشده. اگر به اجمال در بخش اول برنامه قبل از این ورود پیدا کنیم به دیدگاه‌ها و نوع نگاه‌هایی که در عرصه ابدیت و جاودانگی در طول تاریخ برای بشر وجود داشته، این سوال رو پاسخ بدیم مجدداً تا انشاءالله وارد عرصه مباحث دیگر بشیم.
خب سپاسگزاری می‌کنیم از شما که خودتون در این زمینه صاحب نظر هستید و ما بهره‌های فراوانی هم از شما.
من جناب استاد از باب اینکه ممکنه مخاطبی برنامه رو بشنوه و دقیقاً همین سوالی که به ذهن من میرسه برای اونم پیش بیاد، من بله. خودم جای اون مخاطب میگذارم و از شما میپرسم. بله.
ببینید به شکل اجمال تاریخ نشون میده که بشر نسبت به جهان پس از مرگ دغدغه‌مند بوده و تمایل داشته که این حیاتش ادامه داشته باشه.
بله.
حالا اینکه چقدر ادامه داشته باشه جای صحبت. فیلسوفان و به طور خاص در نوشته های افلاطون هست که حس جاودانگی خواهی رو به عنوان یکی از حس های اصیل انسانی مطرح میکنن و به نظر میرسه که این مسئله با تحلیل ذهنی قابل فهمه. ما میتونیم به شکل اجمال بفهمیم که انسان در طلب امر جاودانه است.
یعنی معرفت اجمالی داره.
بله، به خاطر اینکه در طلب امر نامحدوده. در توضیح این امکان داره که به این شکل عرض کنیم، ما وقتی که نگاه میکنیم به افرادی که دور و بر خودمون تو کوچه پس کوچه ها هستن، تو این محله اون محله هستن، فامیلای خودمون، میپرسیم، نگاه میکنیم، خودمون به جای اونا قرار میدیم، خودمون هم برخلاف یکی از همونا هستیم. ما دوست داریم آیا با مرگ تموم بشیم یا دوست داریم لذتمون رو ادامه بدیم، معرفتمون ادامه، جهانمون ادامه داشته باشه. خب میل به ادامه حیات داریم، اما از دل این شاید به راحتی نرسیم به یک حیات جاودانه. مثلا ما 70 سال تو این عالم هستیم، بعد به ما بگن که بعد از این هم حیات شما ادامه داره، مثلا 1000 سال ادامه داره. خب 1000 سال خیلیه، تو این 70 سال بالاخره یه دوره کوچیکیست نسبت به 1000 سال. حالا 1000 سال بگید 1,000,000 سال. قرآن یه آیهی در مورد جهنم داره که گاهی بعضی از افراد به خاطر اینکه پاک بشن، لابسین فیها احقابن. در یه روایت داره که هر حقبی 7,000,000 ساله، یعنی یه باید داره 7,000 سال، یه را داره 7,000,000 سال. 7,000,000 سال احقاب چند دوره میمونه تا پاک بشه وارد از جهنم خارج بشه. حالا اینکه از جهنم خارج بشه آیا لزوماً وارد بهشت میشه یا نه، اینجا دو جور میشه فکر کرد. یعنی الزامی نیست که حتما از جهنم خارج شد لزوم چی ورود در بهشت پیدا کنه، اون بهشت خوشیستی شرطایی داره. ولی 70,000,000 سال، ببینید آقا، من اگه از الان تا آخر عمرم بخوام بعضی از این اعداد رو یکی یکی بشمارم گاهی تموم نمیشه. شما یه مرتبه من که 70 سال تو این دنیا عمر میکنم به من بگو 7,000,000 سال میخوای باش، خیلی عدد بالاست،
ولی باز ابدی نیست.
ها، یعنی من به عنوان یه انسان عادی میگم خیلی زیاد خوبه. من مثلا 1,000,000 سال، 2,000,000 سال، عددی مثلا میگم 7,000,000 سال و من بعد از این دنیا میخوام باشم، میگه خیلی زیاد خوبه. اما فرض میکنیم بریم اون روزهای آخر 7,000,000 سال، بیان به ما بگن شما دورتون به پایان رسیده. من میگم واقعا اینجاست که باز تمایل من کار میکنه که من به سمت
ابدیت برم،
7,000,000 سال دیگر. و به همین شکل تکرار میشه، یعنی اگر 10 تا 7,000,000 سال هم به من بشه، هر دفعه میگم خیلی خوبه. درست. بعد به انتها که میرسم این دلم میخواد که بیشتر باشه. این نشون میده که ما با امر محدود
درست
سیر نمیشیم.
این تعبیر خیلی دقیقی جناب استاد کردید که طلب زندگی ابدی در انسان وجود داره. در تعبیرهای مرحوم حضرت امام رحمت الله علیه در باب امیال حتی مادی انسان، مثل شهوت، مثل غضب، یه مسئله یه مطرح میکنه از تمام که اگر انسان رو به سمت امیال حتی مادی بره، خاصیت وجودی انسان اینه که به هیچ چیز خودش رو قانع نمیکنه. مثالی هم از تمام گویا در بیانات خودشون دارن، مثلا فردی که خدای نکرده به سمت حرام پیش رفته، اگر تمام زنان عالم را بهش بدن باز قانع نمیشه. یعنی شهوت یه امر دیگر و فرد دیگری هم در فرد وجود داره. این به ذات انسان و اون ماهیت وجودی انسان برمیگرده که با این واژه طلب کنم خیلی بحثا حل میشه و میتونه مثلا همین رو دلیل بر همین مسئله جاودانگی بگیریم.
بله درست فرمودید، این همون تعبیری است که مرحوم امام تحت عنوان برهان طلب بر اثبات مبدع مطرح میکنه. و این فقط در رابطه مبدع نیست، چون مبدع و معاد در واقع یه حقیقته.
بله.
شما اینو در رابطه با جهان پس از مرگ هم میتونید مطرح کنید. ما در ظاهر امر مطلوبمون امر محدوده، ولی به طور طبیعی انسان وقتی امری مطلوبشه به مطلوب برسه باید آرام بشه. من مثلا تشنم هست، مطلوبم آبه، آب که میخورم آروم میشم،
تشنگی
برطرف میشه. اما من مطلوبم چیزی هست، به اون که برسم سیر نمیشم، یه چیز دیگه میخوام. این نشون میده که مطلوب من مثلا علم، ثروت، من مطلوبم ثروت، پولدار بشم، مطلوب من زیباییه، مطلوب من علمه، به یه علمی برسم، به این علم، به یه درجه از علم برسم، به این درجه رسیدم باز میخوام ادامه بدم. این یه چیز ایجابی داره، یه چیز سلبی داره، یه مثبت داره، منفی داره. مطلوب من علم هست، ولی به اشتباه خیال میکردم این مرحله علم از مورد نظر یه مرتبه محدودی از علم
دریافت کردم، مطلوب تلقی به علم کردم.
آها، به عبارت دیگر این که من به این مطلوب درجه اول خودم رسیدم، اشباع نشدم، میخوام ادامه بدم، نشون میده که اون علم مورد نظر یا ثروت، این به نحو نامحدود مطلوب من بود، من اون افق گستره رو نداشتم.
درسته.
ولی اگه همینجا تحلیل بکنم میگم اتفاقا مطلوب من امر نامحدوده، مثل همین بحث در جاودانگی. مطلوب انسان‌های عادی که در کوچه پس کوچه هستن این که بعد از این دنیا یه مدت زیادی باشن، لذت ببرن. خب مثلا چند سال در نگاه اونا عدد مثلا 100,000 سال 1,000,000 سال خیلی زیاده، ولی به انتها که برسند
باز این طلبشون وجود داره،
طلبشون سیر به آرامش و اشباع نرسیده، میخواد ادامه بده. این برهان طلب رو مرحوم امام از استادشون مرحوم شاه آبادی دارن که در اطباق مبدأ هست، ولی به عینه در اینجا هم میاد. یعنی انسان خواسته نامحدود داره، جاودانگی طلبی یکی از بروزات این طلب نامحدوده که انسان در واقع در درونش میل به امر جاودانه هست.
خب خیلی ممنون جناب استاد، من پاسخ خودم واقعش گرفتم و قانع هم شدم. همین مقدار که یک معرفت اجمالی با روش های رایج بشری وجود داره که انسان به اون کلیت مسئله راه پیدا کنه، خود این آغازیست برای نیاز به این که من برای جزئیاتش باید دست بر دامان وحی بگذارم و از طریق وحی آشنا بشم با اون جزئیات. و الا تا این حد که متفکرین بشری در طول تاریخ به پاسخهایی در باب مسئله ابدیت رسیدن، حکایت از این داره که این میل و این طلب همواره برای انسان بوده و برای پاسخ به اون طلب حالا راهکارهای متعددی ارائه دادن که در بخش دوم برنامه از زبان استاد محترم جناب آقای قیومی خواهیم شنید که راهکارها و دیدگاه‌هایی که در عرصه مسئله زندگی پس از مرگ و ابدیت در طول تاریخ ادیان و مکاتب ارائه کردن چی است. با برنامه رواق معرفت همراه باشید تا لحظات دیگر خدمت شما خواهیم بود.
الله 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 سبحان الله والحمد لله.
برنامه رواق معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف.
سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله.
با برنامه رواق معرفت از گروه فقه‌اندیشه رادیو معارف در خدمت شما هستیم و بحث زندگی پس از مرگ با حضور کارشناس محترم حجت الاسلام استاد محمد باقر قیومی عضو هیئت علمی جامعة المصطفى العالمیه محور بحث برنامه امروز ماست. بحث ما در بخش اول برنامه به اینجا رسید که به شکل اجمالی یک معرفتی در باب مسئله ابدیت و جاودانگی در انسان وجود داره. در واقع با تعبیر دقیقی که استاد قیومی از حضرت امام استفاده کردن، بحث طلب و میل به این که یک امر نامحدودی رو دنبال میکنه در درون همه انسان ها هست که همواره خواهان این هستن که ادامه حیات براشون محقق باشه. مثال خیلی قشنگی رو حضرت استاد مطرح کردن در باب این که خب اگر ما ابدیت زندگی پس از مرگ رو محدود به سال کنیم، ولو با سالهای با اعداد و ارقام بسیار بزرگ، مثلا 7 میلیون سال یا 7 میلیارد سال، بالاخره از باب اینکه این یه انتهایی داره، اون لحظات انتهایی باز انسان خواهان این هست که زندگی خودش رو ادامه بده و زندگیش به انتها نرسه، که با عنوان برهان طلب در باب مسئله معاد میشه از این یاد کرد و حضرت استاد به این اشاره کردن. خب قرار شد ما وارد دیدگاه ها در این حوزه بشیم که چه نگاهایی برای انسان ها و مکاتب بشری و ادیان الهی در باب ابدیت وجود داره و زندگی پس از مرگ. ولی فکر میکنم جناب استاد اگر سوال بجاست که پاسخ بدید و الا ورود به دیدگاه ها داشته باشید. خود این میل نامحدود واقعش اینه که با توجه به اینکه از طالی اشاره کردید که انسان با روش های معرفتی بشری مثل عقل، مثل حس و تجربه، برخی از اموری که براش حاصل باشه رو میتونه دست پیدا کنه، در باب ابدیت هم یه معرفت ما یا معرفت اجمالی براش حاصل میشه، چون داده ای نداره به صورت تفصیلی حاصل نمیشه مگر اینکه دین و وحی به کمک انسان بیاد و جزئیات رو مطرح کنه. ولی اینکه ما چجوری از میل نامحدود پل میزنیم به یک واقعیت نامحدود یک مسئله جدی است. آیا واقعا میل نامحدود این مسئله روانشناختی نیست که در درون انسان‌های امر اینچنینی وجود داشته باشه؟ خود این بخواد محقق بشه به عنوان یک واقع، تعبیر به این میکنن که مبناگراها، که واقعیت هستی، اون رئال حقیقی، واقعیت خارجی که محقق باشه به صورت ابدی. این نحوه رسیدن به این فکر میکنم خیلی مهم باشه.